سلام، به برنامه جمعه شب میزگردی با شما خوش آمدید. این هفتمین برنامه از سری برنامه‌های جدید و روزانه میزگرد است که به طور زنده از صدای آمریکا در واشنگتن تقدیم حضورتان می‌شود. و اما برنامه امشب، در حالی که مسئله هسته‌ای ایران به صورت مهمترین مسئله بین‌المللی درآمده و روزی نیست که خبرهای مربوط به آن در میان سایر اخبار مهم دیگر جهان نباشه، وضع و موقع اصلاح طلبی در ایران حداقل برای رسانه‌های خارج از ایران به داغی مسئله هسته‌ای نیست و کمتر از اون یاد میشه. با این حال در داخل کشور این موضوع هر از گاه مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیره، هرچند به طور سربسته. یک سال پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران که از جمله با شعار مردی از جنس مردم انتخاب شد، هنوز این سوال برای بسیاری مطرح است که چرا مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شعار دموکراسی خواهی و حقوق بشر جلبشان نکرد. نشریه شرق در پاسخ به این سوال به نقل از عباس عبدی می نویسد که خیلی روشن است، افرادی که چنین شعارهایی را می دادند از جنس همان افرادی بودند که بر سر کار بودند و در حاکمیت قرار داشتند، بنابراین دلیل نداشت که مردم بیایند و به همان افراد رأی بدهند. مردم به دنبال یک جنس دیگر بودند و به این ترتیب بود که قرعه شانس به نام محمود احمدی نژاد اصابت کرد. امشب از آقای محسن سازگارا، سیاستمدار مقیم خارج از کشور که خود سالها در ایران فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری داشت، دعوت کردیم که به عنوان مهمان برنامه درباره اینکه اصولاً با توجه به قبضه کامل قدرت توسط اصولگرایان، اصلاحات در ایران در چه وضعیتی قرار دارد و به کجا می‌رود، با شما بینندگان و شنوندگان عزیز صحبت کنند. آقای سازگارا، سلام به شما، خوش آمدید به برنامه امشب ما.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
جناب سازگارا، در ابتدا ممکنه یه شمه ای از فعالیت‌های گذشته خودتون و اینکه الان در آمریکا مشغول چه کارهایی هستید برای بینندگان و شنوندگان ما بفرمایید؟
من فرزند نسل انقلاب هستم، مثل همه هم نسلای خودم، و فعالیت های ضد حکومت شاه رو داشتم و بعد از پیروزی انقلاب هم در مسئولیت های مختلف بودم تا سال 1368. از این سال از حکومت بیرون اومدم 17 سال قبل و به تدریج مواضعم نسبت به حکومت فعلی تندتر و شاید انتقادآمیزتر بتونم بگم شد. ناشر روزنامه‌های مثل جامعه و توس بودم و سال 2001 میلادی، سال 1381 کاندیدای ریاست جمهوری بودم که البته شورای نگهبان بنده رو رد کرد. بعد از اون مطرح کردم که کشور نیاز به تغییر قانون اساسی از طریق یک رفراندوم داره، در یک مقاله به دنبال اون دستگیر شدم، دوبار هم زندان بودم که هر بار با اعتصاب قضا اعتراض کردم، یک بارش خیلی هم طولانی شد. بعد از اون اعتصاب قضای زندان دوم مقدار زیادی سلامتی خودم رو صدمه زدم، برای معالجه به خارج اومدم، دوبار روی چشم راستم تا الان جراحی کردم، خوشبختانه بهتر شده، قلبم رو هم در بیمارستان واشنگتن معالجه کردم، چشم چپم رو هم انشالله این تابستون انجام دادم. الان در حال حاضر کارم در دانشگاه ییل در ایالت کنتیکات به عنوان استاد مهمان و مدعو در جریانه، اما از ماه سپتامبر دعوتی دارم از دانشگاه هاروارد، دانشکده حقوق این دانشگاه، که به عنوان استاد مدعو یک سال تحصیلی هم اونجا باشم.
خوشحالیم که شما را صحیح و سالم اینجا میبینیم بعد از این گذشته پر هیجان و پر درد سرتون. آقای سازگارا، در مطبوعات ایران صحبت از تشکیل یک جبهه دموکراسی و حقوق بشر میشه در کشوری که به گفته بسیاری حاکمیت قانون در اون معنایی نداره و مردم مسئولیت قضایی ندارند، واقعا تشکیل چنین جبهه‌ای چگونه میتونه عملی بشه؟
حرف درستی میزنید، یعنی هر نوع جبهه دموکراسی خواهی در دستور کار خودش حاکمیت قانون رو هم باید قرار بده. من به این نکته در سوال شما این رو هم اضافه بکنم که دموکراسی یک روش معین حکومتیه، هیچ چیز عجیب غریبی هم نیست و سه تا شرط اساسی داره دموکراسی، این روش معین حکومتی. شرط اول این که حاکمین رو اکثریت مردم بتوانند انتخاب کنند. شرط دوم اینه که حاکمین رو مردم بتوانند انتقاد کنند ازشون، و اقلیت هر چقدر هم که ناچیز باشه حق حرف زدن داشته باشه، بتونه انتقاد کنه. و شرط سوم که به نظر من مهمترین شرط نظام‌های دموکراسیه این است که مردم بتوانند صلح‌آمیز برابر قانون، نه با شلوغی و انقلاب، هر وقت نخواستند حاکمین رو عزل بکنند. به قول پوپر که هر چقدر این مکانیزم در یک حکومتی روان‌تر باشه اون حکومت دموکراتیک تره، یعنی مردم بتونن راحت حاکمین رو عزل کنند. هر سه اینها در قانون اساسی جمهوری اسلامی غایبه. حالا اگر بعدن فرصتی باشه من میتونم توضیح بدم. لذا به نظر من نیروهای سیاسی ایران وقتی صحبت از دموکراسی میکنن باید روشن نسبت به قانون اساسی فعلی و نسبتش با دموکراسی اظهار نظر بکنند و موضع بگیرن. من به اون حرف آقای عبدی که اشاره کردید در روزنامه شب یک نکته اضافه میکنه و اون است که مردم اصلاح طلبای ما رو 8 سال آزمایش کردن. متاسفانه جبهه دوم خرداد به لحاظ نظری، به لحاظ تئوریک در نسبتش با دموکراسی اشتباهات بسیار بدی کرد و مردم بر اساس اینکه آزمودن خطاست دیگه حاضر نشدن که بهشون رحم.
درست. اگر اجازه بدید میخواستم قبل از یه سوال بعدی رو مطرح کنم، یه قطعه از سخنرانی پرزیدنت بوش توجه کنیم که چندی پیش در اجلاس مشترک کنگره آمریکا در ارتباط با ایران بیان داشتند. خواهش می‌کنم.
امشب میخواهم مستقیما با شهروندان ایران صحبت کنم. آمریکا به شما احترام می‌گذارد و کشور شما را ارج می‌نهد. ما به حق برخورداری شما از آزادی و تعیین سرنوشت احترام می‌گذاریم. ملت ما امیدوار است که روزی نزدیکترین دوست ایران دموکراتیک و آزاد باشد.
مقامات آمریکایی آقای سازگارا بارها و بارها گفتند که مشکلشون با مردم ایرانی ضمن تجلیل از تاریخ و فرهنگ ایران، همیشه اظهار داشتن که مسئلهشون با رژیم ایرانه که سیاستهای تهاجمی و پیکارجویانه داره و امیدوارن که ایرانی‌ها بتوانند روزی در یک کشور آزاد و دموکرات زندگی کنند. در این میان در ایران آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خودش با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفت که مقام‌های آمریکایی دروغ می‌گویند. مردم ایران، مشکل آمریکا با شماست، شمایی که ماها را انتخاب کردید و پشت سر این نظام ایستادید. به نظر شما آقای سازگارا گفته‌های مقام رهبری در ایران، فردی که خودش منتخب مردم نیست، تا چه حد واقعیت دارد؟ آیا واقعا مردم ایران پشت سر این نظام ایستادند؟
اجازه بدید در پاسخ این سوالم من باز دو تا حاشیه بزنم به فرمایشات این دو نفری که شما اشاره کردید. این چیزی که آقای بوش در نطق سالیانشون گفتند به نظر من موضوع خیلی خوبیه. کشورهای غربی الان خیلی هاشون اینو میگن که حساب این حکومت رو از مردم جدا میکنن و میگن که پشت مردم ایستادن. اما اون حاشیه‌ای که من به فرمایش آقای بوش میخوام بزنم این است که تعارف خشک و خالی هم خیلی دردی از دردهای مردم ما دوا نمی‌کنه. امریکا اگر میگوید که پشت مردم ایران ایستاده در مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر، این باید ترجمه بشه به 2 تا 3 تا 4 تا خواسته روشن. مثل آزادی زندانیان سیاسی در ایران، مثل باز شدن مطبوعات در ایران، مثل دفاع از حق سندیکای آزاد در ایران که کارگرها میخوان، یک چنین موضعی در واقع باید پیش شرط امریکا باشه در هر رو صحبتی که با حکومت فعلی ایران میخواد بکنه، تا اون وقت مردم ما واقعا بتونن باور کنن که سیاستمداران آمریکایی در حرفی که میزنن جدی هستن. اما راجع به فرمایش آقای خامنه ای که شما گفتید، من راجع به فرمایش ایشون هم دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این است که کاملا شما درست میگید، ایشون برآمده از مجلس خبرگانی است که در تجدید انتخاباتش در تهران فقط 5% دارندگان حتی رأی رفتن رأی دادن، و مکانیزم قانون اساسی به گونه است که هیچ کس الان نمیتونه ایشون رو عزل کنه، چرا که مجلس خبرگان خودش از فیلتر شورای نگهبانی رد میشه که منصوب آقای رهبریه. بنابراین رهبر در ایران موجودی است که اگر یک بار این پله رفت بالا اون بالا نشست، شما هیچ راهی ندارید عزلش کنید، مگه شلوغ کنید، مگر واقعا انقلاب کنید یا دعا کنید بمیره. بنابراین ایشون در واقع خودش از در یک موضع دموکراتیک و دموکراسی ننشسته. اما نکته دوم این است که اینجا یک مغلطه صورت میگیره. ایشون چون در صحبتشون گفتن که آمریکا که نقض حقوق بشر کرده، خودش حق نداره از دموکراسی در ایران حرف بزنه یا حقوق بشر در ایران. من یادم زندان که بودم یک بار این بازجوهای ما به من میگفتن که وضع زندان‌ها در آمریکا خیلی بده. گفتم خب راست میگین، آمریکا همیشه صدر لیست سازمان عفو بین‌المللی برای وضع بد زندانیا در اونجا. اما خب چه ربطی به ما داره؟ چرا چیزای خوب آمریکا رو یاد نمیگیریم؟ چرا نمیرید زندان داری رو از سوئدیا یاد بگیریم؟ مگه هر چیزی که آمریکا میکنه خوبه که شما اگر یه چیزش بد بود بگیم که بده؟ و به خصوص اینکه آقای فرهودی اساساً به قول حضرت علی که یه جمله خیلی معروفیشون داره که میگه حق رو به مرد میسنجی یا مرد رو به حق، شما این مغلطه است که بگید یه کسی خودش مثلا نقض حقوق بشر میکنه پس حق نداره به حقوق بشر حرف بزنه. محتوای صحبت مهمه. واقعیت بیرونی این است که حکومت ایران به لحاظ نقض گسترده حقوق بشر در حال حاضر یکی از بدترین حکومت‌های دنیا است، صرف نظر از اینکه این واقعیت رو آمریکا بگوید یا هر کشوری در دنیا بگوید یا هیچ کس نگوید. این گفته اصلی ملت ایران و خواست اصلی ملت ایران.
بله، حضورتون عرض کنم که قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازم، میخواستم به سخنرانی تونی بلر اشاره کنم در واشنگتن در دانشگاه جورج تاون روز 26 می. آقای بلر صحبت‌های جالبی در مورد لزوم برقراری آزادی و دموکراسی در ایران بیان داشت که اگه اجازه بدید با هم به قسمتی از بیانات نخست وزیر بریتانیا در این زمینه هم گوش کنیم. بفرمایید.
I don't believe we will be secure unless Iran changes. I emphasize
نخست وزیر بریتانیا خاطر نشان ساخت که تا زمانی که وضع ایران تغییر نکند ما امن نخواهیم بود. البته ما نباید این تغییر را بر آن کشور تحمیل کنیم. آنچه بدان نیاز داریم آزادی و دموکراسی است که بدون شک اکثر ایرانی ها طالبانند. آقای بلر افزود که این مسئولیت نباید تنها بر دوش آمریکا باشد و اتحادیه اروپا هم باید کاملا در اون مشارکت کنه. آقای سازگارا، به نظر می‌رسد که اروپایی ها هم به این نتیجه رسیدن که مماشات با این رژیم دیگر براشون در اهمیتی نداره و میخوان که تغییراتی در سیستم سیاسی ایران ایجاد بشه. شما با این نظریه موافقین که اروپایی ها و آمریکا اکنون مشترکاً میخوان در این زمینه اقدام کنن؟
یک کمی باید در مورد اروپایی ها با احتیاط صحبت کرد، برای اینکه با شما موافقم بریتانیا به خصوص نخست وزیر بریتانیا آقای بلر مواضع سفت و محکمی در خصوص دفاع از حق مردم ایران در چند ماه گذشته گرفت و حتی وزیر خارجه بریتانیا تعویض شد و چون معروف بودیشون آقای جکس رو که خیلی مماشات میکنه باید. اما این موضوع رو در مورد سایر کشورهای اروپایی به این صراحت نمیشه گفت. به خصوص آلمانی ها الان نقش خیلی روشنی بازی نمی کنند. آلمان از دید مردم ایران معروف به برادر بزرگ حکومت فعلی. یادون باشه آلمان کشوری است که در اون تنها کشوری است که پیمان امنیتی در زمان آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران با ایران داشته. الان هم این آلمانا هستند که فشار میارن به امریکایی ها در سفر خانم مرکل به امریکا که جلوی تندروی رو از جانب اروپایی ها با امریکا بگیرن و بیشتر واسطگی میکنن برای اینکه روس ها رو هم بیارن توی میدان. بنابراین به این قاطعیت راجع به همه اروپایی ها نمیشه گفت، اما من حیث المجموع یک جور تفاهمی میشه گفت
بین اروپا و ایالات متحده. اگر اجازه بدهید شماره تلفن و نشانی ایمیلمون رو به آگاهی دوستان عزیز میرسونیم.
با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-3062، ایمیل ما roundtable@voanews.com و تارنما www.voanews.com / یا خط مورب پرژن.
بله، ایمیلی داریم از مسعود در مشهد، میگوید که ضمن تبریک به برنامه جدید میزگردی با شما میخواستم از مهمان برنامه این سوال را بکنم که آیا مردم واقعا باید امیدی به تهمانده اصلاح طلبی داشته باشند یا نه؟ اگه بخواید به این سوال جواب بدین تا بعدا بپردازیم به بقیه تلفن ها و اینا.
ببینید، اگر ریفرم و اصلاح رو به معنی مبارزه غیر خشونت آمیز و دموکراتیک ترجمه بکنیم، به نظر من این تنها اصلا راه حل کشوره. ولی اگر به معنی جبهه دوم خرداد و جریان این که بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی پشت ایشون شکل گرفت، متاسفانه باید بگم که جبهه دوم خرداد بسیار امتحان بدی پس داد و الان هم سرنوشتش تجزیه شدنه. یا یک عده‌شون باید برن خونه بشینن یا مواضعشون رو تصحیح کنن، به اپوزیسیون واقعی بپیوندن و یا اینکه برن پشت سر آقای خامنه‌ای. راهی دیگه براشون اون وسط نمونده. و اگر این سوال شنونده شما این رو در دستور میذاره که آیا میشود از درون این نظام اصلاحش کرد، یک نظام اقتدارگرا رو این شکلی به دموکراسی تبدیلش کرد، به نظر من تا قانون اساسی فعلی عوض نشه، و قانون اساسی از درونش نمیتونه عوض شه، باید بیاد بیرون از قانون اساسی در یک رفراندوم آزاد مردم بتونن زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی و بی‌طرف رأی بدن، بگن قانون اساسی رو عوضش می‌خوایم بکنیم، در این حالت عملی هست. اگر تا این استراکچر، این ساختار و این قانون اساسی عوض نشه، به نظر من نخیر، چیزی امیدی به دموکراسی و برقراری حقوق بشر در ایران نباید داشت.
شما یکی از مبتکرین این طرح اینترنتی بودین برای برگزاری رفراندوم در ایران. تا چه حد از این استقبال شد از طریق اینترنت؟
ببینید، اون چیزی که روی سایت 60million.com قرار داده شد به امضای اولیه 8 نفر از فعالین سیاسی، صرفا یک درخواست بود و این درخواست خواهان این بود که هر کس موافقه امضا بکنه و ما صدامون رو برای اولین بار بلند کنیم که در کشور یک همچین خواسته ای رو داریم. خب حکومت ایران بلافاصله در کمتر از 5 روز اون سایت رو از داخل ایران فیلتر کرد و با این کار یک مرتبه موج امضا از ایران رو بست. اما مجموعاً 36,700 نفر موفق شدن اون پتیشن، اون درخواست رو امضا بکنن، که به نظر من خیلی خوب بود. یعنی این صدا بلند شد، خیلی از فعالین سیاسی فرهنگی و مذهبی این رو تایید کردن و قدم اول محکمی برداشته شد. اما این که ما چگونه این خواسته رو، این درخواست رو ببریم تبدیلش کنیم به یک مبارزه غیر خشونت آمیز و دموکراتیک و فراگیر در کشور، کار دیگه است که طبیعی است که از یک سایت اینترنتی بر نمیاد.
آقای سازگار، شما یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بودید، از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب بودید. ایمیلی داشتیم از ایران که با اشاره به گذشته شما یه مقدار ایراد گرفته و میگه شما چطور مملکت ما رو به این روز انداختید. آقای هادی 38 ساله از کرمان میگه شما حق نداشتید که مرا و ایران مرا و کیان مرا به تباهی بکشید و از شما خواسته که به این سوالات پاسخ بدین و حتی در یک دادگاه ملی برای شما باید تشکیل بشه به گفته آقای هادی 38 ساله از کرمان.
به نظر من حالا این دوست عزیز ما آقای هادی حق دارند که از من و نسل من به شدت انتقاد بکنند، اما یادشون باشه گفتمان انقلابی، دیسکورس انقلابی در سال 57 گفتمان مسلط جامعه ما بود و نه من به عنوان یک دانشجو 23 ساله در اون دوره، بلکه تمام متفکرین جامعه ما از دو دهه قبل از اون، متفکرین مسلمون و غیر مسلمون ما، همگی خواهان انقلاب بودن. انقلاب یک خواسته ملی شد که در 57 به نتیجه رسید و البته هیچ کدوم ماها، من خودم حالا به عنوان تجربه زندگیم، انقلاب رو تجربه نکرده بودیم که چه جور موجودیه و خشونتباری یک انقلاب چه صدماتی میزنه که زد. من شخصا خودم در دهه اول انقلاب که حالا مسئولیت های مختلفی داشتم، بیشتر 5-6 سالش در صنعت کشور بودم، به روشنی دیدم که پاره ای از فکرهایی رو که ما داشتیم، نسل ما داشت، مثل همون انقلابیگری، ضد امپریالیستی، سوسیالیسم مزاجی، بازگشت به خیش و ده ها حرف و شعار دیگه‌ای که طی دو دهه قبل از پیروزی انقلاب جوشیده بود و به شکل گفتمان مسلط جامعه ما در اومده بود، به روشنی من دیدم که و خیلی کسای دیگه هم مثل من که اینا کارآمدی نداره. بنابراین به نظر من این دوست عزیزمون بسیار درسته که از نسل ما انتقاد بکنن برای تفکرات انقلاب، ولی از اون درست‌تر این است که نه مثل من بلکه از هر کس دیگه ای بپرسن که اگر به گفتمان جدید جامعه ما که از نظر من گفتمان دموکراتیک و لیبرالیستی الان گفتمان مسلط جامعه ما، بخواهند که با ابزار این تفکر جدید گذشته خودشون رو درست نقد بکنن، درست و منطقی بتوانند نشان بدهند که کجای اون تفکرات اشکال داشته و چرا از دل حرکت‌های انقلابی نظام‌های اقتدارگرا و حتی استبدادی بیرون میاد. چرا که این کاره که اومد کمک میکنه که نسل ایشون اشتباهات نسل ما رو دیگه نکنه.
سوال من که میخواستم حضورتون بگم برای خیلی ها مطرحه که آیا با توجه به دانش و آگاهی شما که در این 27 ساله کسب کردین از بعد از انقلاب اسلامی، اگر این دانش و آگاهی رو در اون 27 سال پیش هم داشتین، آیا باز هم به دنبال انقلاب نسل شما می رفت؟
سوال خیلی خوبیه. من اگر دانش و تجربه فعلی مو داشتم، کماکان مخالف حکومت شاه می شدم، برای اینکه شاه هم دیکتاتوری و استبداد می ورزید در کشور ما، اما مطمئنن گزینه انقلابی رو دیگه انتخاب نمی کردم. مطمئنن به دنبال مبارزات دموکراتیک و غیر خشونت آمیز می رفتم و سعی هم می کردم که در جایگزینی نظام شاه مدلی دموکراتیک و لیبرالیستی رو مبتنی بر لایسیته، مبتنی بر جدا کردن پایگاه حقوقی قدرت از مذهب و دین اولا و ثانیاً بی‌طرفی دستگاه حکومت نسبت به هر نوع دین و مذهبی طراحی بکنم و جایگزین بکنم.
بله. امروز که می‌خواستم به استودیو بیام به خبرگزاری ایران توجه می‌کردم، یک خبری توجهمو جلب کرد و اون اینکه به گفته دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، آفت بزرگ اصلاح طلبان کمتر توجه کردن آنها به عدالت اجتماعی بود. الان یک سال از به دست گرفتن زمام امور توسط آقای احمدی نژاد میگذره، ولی کمتر نشانی از عدالت اجتماعی میبینیم. همین دیروز که ایشون در قزوین بودن، در یک اجتماعی شرکت کرده بودن، عده‌ای از مردم با در دست داشتن پلاکارد هایی از اینکه حقوق عقب مانده شون پرداخت نشده از رئیس جمهوری انتقاد میکردن. این عدالت اجتماعی که بهشون بهش اشاره کرده دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران، واقعا این عدالت اجتماعی الان کجا هست؟
ببینید، باز بذارید از همون نسل خودمون شروع کنم. ما نسلی بودیم که عدالت اجتماعی رو مساویس با مساوی کردن مردم میدیدیم. به همین دلیل فردای پیروزی انقلاب صنایع ملی شد، بانک‌ها ملی شد و فکر می‌کردیم که اگر همه مردم رو یک شکل و یکسان بکنیم این یعنی عدالت. این حاصلش فاجعه است، برای اینکه شما حکومت‌های اقتدارگرا خلق می‌کنید. اما اگر عدالت رو به معنی یکسانی شانس و فرصت تعریف بکنیم، عدالت رو به معنی این تعریف کنیم که مردم در مقابل قانون، در مقابل امکانات کشور، شانس‌هایی که در کشور موجوده یکسان باشند و شانس و فرصت یکسان داشته باشند، به نظر من وقت تعریف درستری از عدالت دادیم. البته به محض اینکه شما بخواید این کارو بکنید، باید که خیلی تغییرات دیگه بدید. من حالا از همین جا هم عرض بکنم، به نظر من دموکراسی که موضوع سوالات قبلی ما بود، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره با عدالت به این معنی که الان تعریفش رو کردیم. یعنی به زبان دیگه، اگر ما یک اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار در واقع، مارکت اکانومی، اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد نتوانیم به وجود بیاریم، رقابت آزاد در عرصه سیاست که اسمش میشه دموکراسی هم اتفاق نخواهد افتاد. و این رو هم در پایان صحبت هم عرض بکنم که به نظر من دولت آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی در یک سال گذشته یکی از غیر کارشناسانه ترین و نادان ترین حکومت هایی بوده که در حداقل در این 27 سال گذشته سر کار اومده.
اگر اجازه بدین بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. تلفنی داریم از تهران، بفرمایید. تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام عرض شد.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
زنده باشید. ضمن عرض ارادت خدمت شما و مهمون گرامیتون، فقط ابتداعا صدا میکنم یک مقدار حوصله به خرج بدید. من مطالبی رو آماده کردم که بتونم تمام اونا رو بیان کنم. سخنانم رو با چند کلمه از خمینی شروع میکنم که برای برانگیختن روحیه روزخانها و اتحادشون برای تشکیل حکومت به گرد و خود بیان نمود. بیاد داریم که میگفت ای علمای قوم من اعلام خطر میکنم، ای علمای نجف من اعلام خطر میکنم، ای طلاب، ای روحانیون اسلام من اعلام خطر میکنم، روحانیت در خطر است، اسلام در خطر است. همه ما میدانیم که کلمه اسلام و خداوند در زبان این مقدس نمایان همچون کلیدی برای ورود به اذهان مردم بود، همچون خلفای اموی و عباسی و عثمانی که خود را امیرالمؤمنین می نامیدند و چه ستمها که بر مردم روا نمی داشتند. همه می دانیم که این مقدس نمایان پس از به قدرت رسیدن کلیه اموال، املاک، کارخانجات، شرکتها، صنایع تولیدی و دیگر دارایی های ملت را مصادره نمودند، به نفع خود یا آقازاده هایشان به تملک کشیدند. هر کسی که اعتراض و حتی منطقا ایرادی ولو قانونی از ایشان بگیرد و یا بیان نماید، آن شخص را مرتد شناخته و حکم مفسد فعل ارضی به او میدهند و یا در زندان نموده و شکنجه می نمایند و خود را اولیاء زمان نامیدند و ادعای نمایندگی خداوند بر روی زمین را دارند. این مقدس نمایان شرم و حیا را قی کردند تا جایی که آقای مصباح یزدی استاد شرعی آقای احمدی نژاد در مسجد اعظم قم فتوا می‌دهد که از زمان پیغمبر چنین بوده که دشمنان را به اصافت و زنان و دختران آنان را به کنیزی خود می‌بردند و ما نیز حق چنین کاری را داریم. و همانطور که می‌بینیم جوانان روشنفکر این مرز و بوم را دشمن خود دیده و آنها را زندانی، شکنجه و تجاوز می کنند، حتی به شیخ نشین های عرب به کنیزی می فروشند.
این بی‌غیرتی را با شرعی نمودن سنت و روش پیغمبر مجوز می‌دهند. یک سال پیش یک روزنامه عربی مطلبی را از فروش دختران ایرانی به اعراب بیان داشت. طبق پیگیری پلیس بین الملل روشن شد تعدادی از سکان فرماندهی سپاه و امنیتی های وزارت اطلاعات رهبری، یعنی باندی را رهبری می نمایند که وظیفش قاچاق دختران ایرانی از مرز هوایی کشور بوده که توسط پلیس بین الملل شناسایی گردیدند. در این راستا فقط رادیو صدای ایران آقای سعید قائم مقامی در چهار ماه پیش و تلویزیون صدای آمریکا چند شب پیش، یعنی سه شنبه شب، در اطلاعات اخباری خود این را عنوان نمود.
با سپاس از شما شنونده عزیز، بیننده عزیز، از شما ممنونیم که نظرتون ابراز شدین. آقای سازگارا صحبتی دارین در این باره بخواییم بفهمید؟
بله، حالا نابسامانی های زیادی رو این شنونده شما اینجور دردمندانه مطرح کردن که واقعا هم راست میگن، یعنی خیلی از این قبیل نابسامانی ها در قاچاق فحشا و مواد مخدر و مشروبات الکلی و اینها در کشور بروز کرده و متاسفانه خیلی از سازمان های امنیتی و نظامی که با اسلحه وارد تجارت شدن سر از کارهای مافیایی به سرعت در آوردن و دستشون به این کارها آلوده است. اما من یک نکته ای رو خدمت شما و این بیننده عزیزتون عرض بکنم و اون این است که ببینید، یکی از پیشرفت‌های بزرگ بشر در چهار قرن گذشته در دنیا این بود که اومد وسوسه حکومت مردان الهی، خیلی وارسته، جانشین خدا و پیغمبر، پرهیزکار رو گذاشت کنار. بشریت قبول کرد که اتفاقا حکومت کار آدمایی است که ممکنه پاچه برمالیده و دزد و پدرسوخته باشه. این رو پذیرفت، اما به جاش اومد روش‌هایی رو تعبیه کرد که بتونه هر کی رفت سر حکومت نشست و کنترل بکنه. این همون شد که شد دموکراسی. بنابراین با این شنونده شما موافقم، نه اون فرمایش آقای خمینی و نه فرمایش کسی دیگه رو. از این به بعد هیچ کس نباید باور کنه. هر کس تو سیاست وارد شد گفت من اصلا قدرت رو دوست ندارم، میخوام نمیدونم دوره واسه مردم فقط کار کنم، واسه خدا، واسه پیغمبر، حتما یه موقعی تو کاش. فرض رو شما بر این بگذارید که اتفاقا هر کی سر قدرت میشینه قدرت رو دوست داره، از قضا ممکن است که منحرف هم بشه، صد تا کار بد بکنه، در عوض باید جنگید برای مکانیزم های مثل آزادی مطبوعات، مثل آزادی احزاب، مثل نهادهای مدنی در یک جامعه که بتوان قدرت مدارا رو نقدشون کرد، کنترلشون کرد و ازشون.
آقای سازگار اگه اجازه بدید به آدرس ایمیلمون و تلفن ها میپردازیم، بعدش میخوام ازتون سوال کنم اصلاحات از حالا به بعد به کجا خواهد؟
خواهش
بفرمایید.
با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-3062، ایمیل ما roundtable@voanews.com و تارنما www.voanews.com/ یا خط مورب پرژن.
آقای سازگار اگه اجازه بدید قبل از این که ادامه بدیم بحثمونو، از ترکیه تلفن کننده ای داریم روی خط. سلام به ترکیه، بفرمایید.
سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز این برنامه. من پیام زیرکداری هستم، پناهنده ترکیه هستم، یکی از مخترعین ایرانی که در مسابقات اختراعات سال 2004 از بین 1800 شرکت کننده مقام سوم جهانی رو خودم اختصاص دادم، ولی به خاطر مذهبم دچار مشکل شدم در ایران و الان در ترکیه حدود یک ساله که پناهنده هستم و هیچ جوابی ندارم.
الان سوالتون از ما چی هستش؟
میخواستم بپرسم که آیا من چند روز پیش برنامه شما نگاه میکردم، خیلی خوشحال شدم که در رابطه با فرمخصا برنامه داشتیم. من در ایران خیلی کار کردم، ولی خب دولت ایران هیچ وقت به من، با این که من تونسته بودم اسم ایران توی بین تمام کشور بودم، 53 کشور بین 53 کشور سوم بکنم، ولی خب که دولت ایران هیچ وقت به من هیچ اهمیتی نداد و حتی فقط برای من به سود خودشون تبلیغات کردن توی تلویزیون و حتی من دادگاهی کردن و الان حدود یک سالی که توی ترکیه هستم و هیچ جوابی ندارم از سازمان ملل، فقط به خاطر اینکه من مادرم بهایی هستش و پدرم مسلمون و خودم مسیحی هستم اینجور اینجا موندم. میخواستم بدونم که آیا امکانی هستش که بشه از این طریق این خبر رو به گوش وکیل ها یا افرادی که در سازمان پناهندگان در یوهن کار میکنن برسونیم که بتونن به من کمک بکنن.
با سپاس از شما از آقای سازگارا سوال میکنم، آیا در این مورد شما میتونید به این شنونده ما کمک کنید؟ بیننده ما در ترکیه آیا به جایی میتونن مراجعه کنن؟ ارگانی هست برای این کار؟ فکر میکنم در ترکیه سازمان ملل دفاتری داره برای امور پناهجویان.
بعد من متأسفانه اطلاع خاصی ندارم یا نمیدونم، ولی میدونم که ده ها جوان کشور ما، حالا این دوست عزیز ما به دلیل مذهبی یا گاه خیلی ساده به دلایل اجتماعی، دلایل سیاسی از کشور بیرون میان، آواره میشن دور دنیا و سرگردون و سفیل و سرگردون توی کشور دنیا تا بتونن پناهندگی بگیرن. بله. فکر میکنم همونجور که گفتین سازمان ملل مرجعی است که به این کار رسیدگی میکنه. من از قراری که شنیدم به هر حال گاهی دو سه سال طول میکشه تا از ترکیه کسانی بتوانند پذیرش یک کشوری رو برای قبولی پناهندگی سازمان ملل بگیره و به اونجا اعزام بشه.
اگه اجازه بدید تلفنی داریم از ایران، تلفن کننده عزیز. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم. من اولا تشکر میکنم از اینکه بالاخره آقای سازگارا رو که من انسان بسیار صادق میدونم در خلاف حرفایی که مخالفین ایشون میگن، یعنی شون سابقه کار در جمهوری اسلامی اینا رو داره، من ایشون رو خیلی صادق میدونم، سابقه مبارزاتشون رو میدونم. یه سوال از ایشون دارم به عنوان کسی که سالها در ایران بوده، گذرونده این بودن در داخل حکومت و بعد فهمیدن این مشکلاتی که هست و بعد الان خیلی خوشحالیم که مثلا ایشون در کشوری رفته که میتونه نظرات خودشو بگه. سوال اینه واقعا آقای سازگارا، به نظر شما بعد از این 27 سال تجربه آیا امکان داره با وجود دینی مثل اسلام میشه واقعا دموکراسی رو برای مردم ایران آورد، یا یه تغییر خیلی خیلی گسترده و عمیق ما لازم داریم در اونجا؟ من خوشحال میشم اگر شما جواب بنده رو بدین. خیلی ممنون. بازم ممنون از
با سپاس از شما. بفهمید جناب سازگارا،
من تشکر میکنم حالا در حق بنده محبت کردن، ولی سوال خیلی دقیق و درستی دارن. بذارید من این سوال ایشون رو اینطوری بگم. آیا با قرائت فعلی دینی که ما نزد فقهای شیعه در ایران داریم میتونیم حاکمیت مردم رو توقع داشته باشیم و دموکراسی رو توقع داشته باشیم؟ به نظر من نه، قطعا نه. این اتفاقا نکته است که هم در قانون اساسی فعلی به شکل اصل 4 قانون اساسی، هم در قانون اساسی قبلی کشور به شکل اصل 2 متمم قانون اساسی، هم در قانون اساسی افغانستان و عراق که نوشته شده، فکر میکنم اصل 2 قانون اساسی افغانستان و اصل 3 قانون اساسی عراق، در هر 4 مورد این اشکال وجود داره. یعنی احکام فقهی آقایون به شکل سقف خرد جمعی، سقف خرد مردم تعریف شده و با این تعریف مطمئن باشید دموکراسی در نمیاد. بنابراین اگر شما بخواهید که دموکراسی در کشورهای اسلامی به طور عام و اخص کشورهای شیعه یا اخصتر خاصتر کشور خود ایران داشته باشید، حتما باید جراحی های بزرگی رو در دین بکنید، یعنی قرائت های از دین رو حاکم بکنید که در اونها هم راه برای عقل باز باشه
مثل قرائت هایی که در تاریخ اسلام مثل معتزله مثلا بودن و امور حکومت و امور اجتماعی مردم از امور عقدی بشه، در واقع سکولار بشه، عرفی بشه، از حوزه دین بره بیرون، و هم باید راه رو بر تکثرگرایی دینی، پلورالیزم دینی باز بکنید. اتفاقا ما ذخیره خیلی خوبی در پیشینه دینیمون داریم و اونم دین عرفاست در ایران. ما یک ذخیره خیلی بزرگی از عارفان اسلامی داریم، عارفان مسلمان داریم که دینی رو تبلیغ میکردن که گاهی جونشونم مثل حلاج بر سرش میگذاشتن. دینی بود که برخلاف دین فقها که سختگیر و خشن و تو سر مردم زننده بود، دینی بود مبتنی بر حق دانستن همه ادیان، نه مثل این هموطن قبلیمون که به دلیل تغایر دینی با دین حاکم دچار مشکل شده. عرفای ما همه ادیان رو دوست داشتن، همه بنی نوع رو دوست داشتن، مبلغ عشق بودن، مبلغ محبت بودن، و به نظر من این قبیل قرائت ها از دین که در تاریخمون ما گنجینه های بزرگی ازش داریم که مبتنی بر تکثرگرایی دینی، عشق، محبت و علاقه است، و از طرف دیگه قرائت های جدیدی که روشنفکرای جدید مطرح کردن، راه رو اگر به عقل مدرن باز بکنیم، اون وقت چون این دینی میتواند به گوشه‌ای بنشیند که راه برای حاکمیت عقل جمعی و دموکراسی باز بشه.
اجازه بدید تلفنی داریم از هلند. آقای سازگار سلام، بر هلند بفرمایید.
سلام قربان، روز شما بخیر آقای بیژن فربودی و مهمان گرانقدر شما آقای سازگارا، و از اینکه وقتی به من دارید در مقابل استادی مثل آقای سازگارا من صحبتی داشته باشم، در بدون با مقدمه این که سوال قبلی شنونده شما، یکی از سوالای من بود که در حدودی جواب درست خودم رو گرفتم خوشبختانه، و مسئله این که در این حال من احساس اینم دارم که اسلام در 27 سال گذشته در زمان محمد رضا شاه واقعا به درستی با گفته گرانقدر شما در مورد استبداد شاه، اگر اون استبداد نبود خیلی به نظر من اسلام رو در کنار یک سری مسائلی که در راه پیشرفت تقریبی دموکراسی، نه به نفع واقعیش ولی در راهش به نظر من بودش، و اسلام هم در کنارش اگر افرادی مثل آقای خمینی که فقط من احساس اینه که نام اسلام و اینها لکه‌دار کردن تو این 27 سال، و متاسفانه فقط تأسفیه که برای همه ما مونده. من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم.
نظرتون رو بیان داشتید، خیلی ممنونی، خدا نگهدارتون. آقای سازگار، ایمیلی داریم از تهران. رضا از تهران میگوید که به شما و مهمانتان سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که میبینم مقامات پیشین جمهوری اسلامی از این نظام بریدند و امروز حرف از دموکراسی و حقوق بشر میزنند. امیدوارم بقیه مقامات از شما سرلوحه بگیرند و به گفتمان جدید یعنی حقوق بشر و دموکراسی بپیوندند. نظر آقای رضا بود از تهران. به نظر خود شما آقای سازگار، برقراری دموکراسی و آزادی در ایران تنها از راه ادامه اصلاحات میسر، یا اینکه به گفته برخی ها که میگویند باید تغییری در نظام ایران صورت بگیره تا مردم به آزادی و دموکراسی واقعی دست پیدا کنند؟
من ابتدا قبل از اینکه سوالتون جواب بدم یک نکته رو اشاره بکنم راجع به سوال ایمیل بیننده قبلیتون. ببینید، در ایران اتفاقی که در کشورهای کمونیستی افتاده بود افتاده، بسیاری از دوستان من در میان مدیران و مسئولین فعلی نظام جمهوری اسلامی هستند، بسیاری از دستندرکاران حکومت، تکنوکرات های حکومت که کارهای کشور رو انجام میدن و خیلیشون آدم های سالم و درستی هستند، اینها در جریان عمل فهمیدن که
یک نظام ولایت فقیه، یک نظامی که همه قدرت ها در دستان یک نفر متمرکز بشه، کارآمدی نداره. این بلا در کشورهای کمونیستی هم سر رژیم‌های کمونیستی اومد، یعنی تکنوکرات‌های کمونیستا فشار می‌آوردند که ساختار حزب کمونیست متمرکز که همه چیز بره اونجا کارآمدی نداره. به همین دلیل ماشین دموکراسی در این کشورها، در کشورهای کمونیستی، از تکنوکرات‌های حکومتی راه افتاد. وقتی اونها فشار آوردند که باید این نظام تغییر کنه، دموکراسی بشه، ماشین دموکراسی رو افتاد. در ایران این فورس و این نیرو رو ما داریم، یعنی بسیاری از تکنوکرات های حکومتی این فشار رو به لحاظ گردوندن چرخ کشور، بانک های کشور، بیمه کشور، صنایع کشور، کارخانجات کشور، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی فرق نمی کنه، اینها در عمل این فشار رو دارن که نظام باید بره به سمت حاکمیت قانون. نمیشه یک نفر بشینه مثل ولایت فقیه موافق همه چی باشه. نظام باید بره به سمت دموکراسی، به سمت رأی آزادانه مردم، آزادی بیان، و مهمتر از همه اینها برای چرخ کشور باید بره به پیوند با خانواده جهانی، تو این چرخ دنیا بچرخه. ولی از اینجا به سوال شما جواب بدم، آیا این به تنهایی در ایران ماشین دموکراسی رو راه میندازه؟ همچنان که در کشورهای اروپای شرقی و بلوک کمونیستی راه انداخت، به نظر من نه. برای اینکه ما گرفتار یک استراکچر و ساختار و یک قانون اساسی هستیم که هزاری هم این فشارها از داخل حکومت میاد، نمیتواند که باز کنه. تجربه 8 سال جنبش اصلاحات این رو نشون داد. بنابراین اگر بخواهیم ما در کشور گذار درست و منطقی به دموکراسی بکنیم، به نظر من این گذار وقتی اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه که تمام فشارمون رو ابتدا متمرکز کنیم بر اینکه ساختار نظام بالکل دستخوش تغییر بشه. من میفهمم این حرف یعنی اینکه معادل با اینکه کل نظام عوض بشه. یعنی تو زندانم به من این بازجوهای من میگفتن که تو بی خودی خودتو میزنی به معصومیت که فقط میگه رفراندوم روی قانون اساسی، تو میخوای نظام رو بربندازی. شاید به نوعی راست میگفتن، ولی به هر حال چاره ای نداریم. ما ناچاریم که به شکل یک اکسیون دموکراتیک یک بار مردم رو بسیج کنیم، فشار لازم رو ایجاد کنیم روی حکومت که تن بده به حاکمیت صندوق رأی. در اون حاکمیت صندوق رأی، اون سوال سر سال 58 رو که جمهوری اسلامی آری یا نه، که سوال غلطی بود، برای اینکه آقای خمینی حق داشت از مردم موقع بپرسه سلطنت آری یا نه، چون مردم سلطنت رو تست کرده بودن، اما جمهوری اسلامی نمی‌دونستن توش چیه. ولی الان که میدونن توش چیه، میشه از مردم پرسید جمهوری اسلامی آری یا نه، یا کل قانون اساسیش آری یا نه. اینا معادل هم دیگه است این سوالا. اگر پاسخ مردم منفی باشه، اون وقت استراکچر و ساختار جدیدی باید برای کشور نوشت، قانون اساسی جدیدی نوشت. بعد از اونه که حرکت به سمت گذار به دموکراسی در کشور معنی پیدا کنه. این اون فرقی است که ما به بلوک کمونیستی داریم. گرفتاریمون در چارچوب و ساختاریه که تا این رو دست نزنیم چیزی حرکت نمی‌کنه.
آقای سازگارا، ایمیل داریم از امید در تهران، میگوید که به واسطه اینکه طی 27 سال گذشته ما به هیچ گونه دموکراسی رو تمرین نکردیم و از نظر فرهنگی هم بسیار عقب افتادیم، به نظر شما اگر حتی در ایران انقلاب دیگری صورت گیرد چند سال طول خواهد کشید تا ما بتونیم دموکراسی واقعی رو داشته باشیم؟
این سوال خوبیه، برای اینکه این سوال رو خیلی ها هم مطرح کردن. بعضی ها به نظر من حتی پشت این سوال قایم میشن برای اینکه دموکراسی رو برای مردم ایران تجویز نکنن. این سوال روشنش این است که ما در درون جامعهمون به دلیل ساختارهای جامعه ایران که طبقات اجتماعی شکل یافته نداریم، جامعه ما جامعه توده‌واره و مردم در نهادهای مدنی متشکل نیستن که بتونن از حقشون دفاع کنن. نهادهای مدنی مثل مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون‌های آزاد نداریم. اقتصاد ایران یکسره در کنترل حکومته، به خصوص نفت حکومت رو تواناتر کرده.
و اقتصاد در دست مردم نیست که قدرتمند باشن بتونن حرفشون اعمال کنن. سوال بنابراین اینه که در یک جامعه توده‌وار که این شکلیه، آیا ما اگر قانون اساسی رو به فرض عوض کنیم، یک قانون اساسی دموکراتیک که خیلی خوبم بگذاریم، سکولار و بی‌طرف نسبت به دین مردم، هم همه اینها رو بیاندیشیم در اون قانون اساسی جدید، آیا فردا صبح کشور دموکراسی میشه؟ پاسخ من منفیه، نه، الزاماً نمیشه، خطر در کمینه مونه. یعنی جامعه ما قدرت بازتولید استبداد داره به دلیل همین ساختاره معیوبش، اما این به این معنی نیست که پس ما به ساختار فعلی دست نزنیم و صبر بکنیم، بگیم خیلی خوب حالا میشینیم یواش یواش کار فرهنگی میکنیم، ایشالله 50 سال دیگه نهادهای مدنی رو درست میکنیم و دموکراسی رو ببریم یک جای خیلی دور از دسترسی بگذاریم، یک چیز ارزشیش بکنیم و بگیم حالا بعدن ایشالله بهش میرسیم. اصلا من دو تا نقد به این روش دارم که خیلی از اصلاح طلبای دو خردادی ما پشت همین تئوری قایم میشن.
لطفا سریعتر بفهمی تلفن
دارم. بله، اون دو تا نقد من اینه، یکی این است که باز دوباره برمیگردم به همین، به هم زدن ساختار فعلی، قانون اساسی فعلی شرط لازمی است که به سمت دموکراسی بریم، ولی شرط کافی نیست. درسته، بعدش باید که دوباره با حوصله نهادهای مدنی رو بسازیم و پای جا انداختن دموکراسی بشینیم در جامعه. نکته دوم این است که تجربه 8 سال گذشته نشون داد که در حضور نهادی مثل ولایت فقیه که تمام اختیارات کشور در دستشه، اجازه نمیده به شما نهاد سازی کنیم در کشور و نهادهای مدنی رو توسعه بدیم. چاره ای نداریم جز این که به هم بزنیم. و نکته آخری من این است که به هر صورت جامعه ما هم رشد کرده. ما حداقل در بین، اگر مقایسه کنیم، 67 مورد انتقال از نظام‌های اقتدارگرا به نظام‌های دموکراسی که از اسپانیا و پرتغال تا امروز در 30 سال گذشته در دنیا اتفاق افتاده، ملت ایران به لحاظ توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی در بین این 67 کشور لااقل در بین 20 کشور اول جا می‌گیره. بنابراین حق داره که نظام فعلی رو کنار بزنه و یک نظام دموکراتیک رو بخواد.
اجازه بدید تلفنی داریم از نروژ. سلام بر شما در نروژ.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمید.
من یه دانشجو هستم، نروژ درس میخونم. یادم میاد که سال 75-76 با چه شور و شوقی جوانای همسن و سال من که الان 24-25 سالمونه جمع شده بودیم و میخواستیم یه حرکت جدیدی توی مملکتمون شروع کنیم. شاید یه کاری کردیم که هیچ کس انتظارش رو نداشت و اسم خاتمی از صندوقای رای بیرون اومد و یه موجی شروع شد به اسم موج اصلاحات، موج روشنفکری و آزادیایی که شاید میشد به جوونا داد. ولی کم کم این موج سرد شد، خاموش شد، سرکوب شد، اونجوری که باید ازش پشتیبانی، حمایت نشد و الان میبینم که جامعهمون برگشته و داره اون سالا، اون حرکت ها، اون تلاش ها خاموش میشه، یادشون فراموش میشه. نمیدونم چطوری میتونیم این حرکت رو توجیه کنیم یا چطوری ما اوج گرفتیم و الان چطوری داریم پایین میایم. واقعا من الان واسه هم سوال پیش اومده که جامعه همون کدوم طرفی داره میره. اون حرکتی که ماها شروع کرده بودیم و به وجود اومده بود، کی قراره دنبالش رو بگیره؟ آیا واقعا کسی حرکتی، جنبشی هست که بتونه این راه رو ادامه بده یا نه واقعا باید فراموشش کنیم؟
با سپاس از شما گوش میدیم به پاسخ آقای سازگارا به این سوال.
بسیار حرف درستی رو شنونده شما میزنه، این دوست عزیزمون دانشجوی ایرانی ما در نروژ. جنبش اصلاحات توقعات بزرگی رو در کشور برانگیخته بود که با شکستش و عدم تحقق هدفهاش اون امیدها رو به یأس تبدیل کرد. جامعه ما هم مثل سایر جوامع وقتی در یک حرکت اجتماعی بزرگ شکست میخوره دچار یأس و دلسردی میشه. الان کشور ما در یک حالت دپرشن و افسردگی سیاسی به سر میبره. حتی مردم عادی ما فقط دیگه این نمیگن که خاتمی مثلا بی ارزه بود یا دو خردادی ها بد کار کردن، خیلی راحت شهروند عادی ما میگه اصلا خیانت کردن. این آرزه ایست که به طور طبیعی پشت شکست جنبش های اجتماعی و سیاسی بزرگ پیدا میشه، اما به نظر من این فقط روی جامعه ای ماست. زیر جامعه ما به دلیل اینکه تغییر کرده ساختارهای درون جامعه و مردم تحول کردن، اتفاقاتی در درون جامعه مفته، دنیا هم عوض شده، خواست مردم سر جاش. به همین دلیله که این سیاست به نظر من کاملا غیر عاقلانه و نسنجیده آقای خامنه ای که فکر کردن یه آدمی مثل این آقای احمدی نژاد رو بندازن جلو. حالا شما گفتید شانس به ایشون رو کرد اول برنامه، که خودم باید به این شانس تقلبم اضافه کنیم و اعمال نفوذ در انتخابات، با این تصور که این دار و دسته اگر بیان ما بر میگردیم به شعارهای اول انقلاب و ارزشهای اول انقلاب همه چی درست میشه. این تو همه انقلاب هم سابقه داشته. وقتی که ماشین انقلاب کار نمیکنه، نفسش به شماره میفته و شکست میخوره، فکر میکنن رهبرانش که برگردیم به اون شعارهای اول، لابد بد اجرا کردیم، غافل از این که به اونا که برمیگردن بدتر میشه. کما اینکه همین آقای احمدی نژاد با کارهایی که کرده وضع اقتصادی کشور بدتر خواهد کرد. اما سوال ایشون
خیلی کوتاه جناب سازگار،
سوال ایشون که ما چه جوری باید برگردیم و بریم در جامعه امید ایجاد بشه، من فقط این رو عرض میکنم، یه پروسه‌ای داریم، حالا توضیحش مفصله.
متاسفانه وقت چندانی نداریم. مگه اجازه بدین خیلی از دوستون ممنونم، اول که در برنامه امشب شرکت کردید. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم از حضور شما بهره مند خواهیم شد. از شنوندگان و بینندگان عزیزی که به برنامه امشب ما توجه کردن خیلی سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم به برنامه فردا شب ما که به گفتگو با آقای آریابرزن پیروزنیا اختصاص داره توجه فرمایید. شبتان خوش.